بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلمه ای رو مردم قدیم به کار می گرفتن به نام پادزهر، که معنیش ضد، کسی که به علتی مسموم می شد، با حشری گزیده می شد، با عقرب، با مار، و سمش هم سم مهلک بود، کشنده بود، از پا در می آورد مسموم رو. در هر دوره‌ای، در هر زمانی برای از بین بردن خطر سم پادزهر می زدن به مسموم، یا یه دارویی که ضد اون سم بود وارد بدن او می کردن، از هلاکت، از مرگ، از نابودی نجات پیدا می کرد. این مطلب مربوط به عالم مادیه. در عالم معنوی هم اهلش، البته با تکیه بر آیات و روایات، می‌فرمایند 5 تا سم که هر 5 تاش قدرت هلاک کردن و نابود کردن انسان رو داره، که حالا اگر کسی مواظب نبود و دچار این 5 مسمومیت شد، هر 5 تاش پادزهر داره که میتونه این سم کشنده رو از او برطرف کنه. این مطلب رو نهایتاً شما در 2 تا کتاب قدیمی میتونید ببینید، دررول اخبار یا دقایق الاخبار و درر الحسان، که نقل کننده از این 2 کتاب نوشته که این 5 سم و 5 پادزهرش در روایات هم آمده. اما سم اول دنیاست. کدام دنیا؟ این دنیایی که الان ما میبینیم و درش زندگی میکنیم با این سقف برافراشتش که آسمانه و با همه زراعتاش، باغستانهاش، گلستانهاش، اقیانوسهاش، دریاهاش، صحراهاش، پرندگانش، حیواناتش، حتی اونایی که حلال گوش نیستن، همه و همه نعمت اللهن. اینا قاتل نیستن، سم نیستن که حالا انسان باهاشون ارتباط برقرار بکنه مسموم بشه. نه، کسی که یه نگاه درستی به آسمان‌ها داره، یه نگاه درستی به زمین داره، یه نگاه درستی به موجودات زمین داره، با این نگاه درستش در حد نیاز خودش از دنیا به عنوان نعمتها بهره میگیره، توانمند میشه با اون نگاه درست و این توانشو خرج عبادت الله میکنه و خدمت به خلق الله. خوبم زندگی میکنه، خوبم میمیره، خوبم در قیامت محشور میشه. سلام علیه یوم ولد، خوب به دنیا اومد، و یوم یموت، خوب مرد، و یوم ابعث حیا، خیلی خوبم با زنده بودن وارد قیامت میشه. دوبارم این آیه در قرآن اومده. خب این نگاه صحیح به دنیا. اما این دنیایی که سم مهلکه، همونیه که وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر در یه روایتی که در اصول کافی 4-5 صفحه هست، در یه بخشش می‌فرماید لقمان حکیم به فرزندش گفت یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق. دنیا به معنای درست نگاه نکردن بهش، یه دریای ژرفیه که عمقش معلوم نیست. قد غرق فیها عالم کثیر، انسان‌های بسیاری در این بحر عمیق غرق شدن، هلاک شدن، نابود شدن، مرگ بدی داشتن، چنان که زندگی بدی داشتن و ورود به قیامتشون هم ورود شریه، زیانداره، خسارتباره. این دنیایی که در این متن بیان شده همون نظر غلط به دنیاست و وابستگی به اموری که از دست رفتنیه، فنا شدنیه، کلا میذاره سر انسان، مغرور میکنه آدمی رو، دوچار بخل و حرص میکنه و نهایتاً هلاکش میکنه. و این یه پادزهر داره، پادزهرش هم زهده. معنای عمقی زهد اینه که از چنین دنیایی اگر آدم میخواد مسموم نشه یا مسموم شده میخواد هلاک نشه باید رو برگردون. همین پادزهرش اینه که نخواد، حرام رو نخواد، خلاف رو نخواد، دنیای ستمگران رو نخواد. یعنی اگه کسی گرفتارش بشه برای نگرداشتنش یا برای به دست آوردنش از هر ظلمی رویگردان نخواهد بود. شما ببینید الان در اسرائیل به خاطر یه صندلی برای یه نفر چه اتفاقی در این 3 ماه افتاده که اون یه نفر میخواد اون صندلی دنیای غلط رو، دنیای فرعون‌ها رو، دنیای نمرودها رو نگر داره و حاضر به گوش دادن اربا حرفای اربابانش هم نیست. این دنیا، این سمه. حالا این یه نفر با عواملش، با خلباناش، با تانکداراش، با تیراندازانش جمعاً چه وضعی در قیامت خواهند داشت فقط خدا میدونه. فقط. البته ما ممکنه به نظرمون بیاد که برای این گروه عذاب الهی کم نیست. پروردگار در قرآن جواب میده نه، حسبهم جهنم. اون جهنم، اون طبقه‌ای که من میخوام اینا رو ببرم بسشون. این دنیا. پادزهرش هم اینه که نخوام. وقتی چنین دنیایی از هر راهی به من میخواد رو کنه من به او پشت کنم، اعراض کنم. اینجا از سوره مبارکه حدید آیه 20 رو براتون بخونم که چنین دنیایی رو کل ماحصلش رو پروردگار عالم بیان میکنه. اون چه که در این دنیای ستمگرانه، در دنیای دنیادارانه، در عاشقان به حیات از دست رفتنی. و علمو، این و علمو امر پروردگاره، یعنی بفهمید، بدانید، بشناسید، آگاه بشین. اینی که دارم از دنیا براتون میگم، این دنیایی که شما دنبالشین که در پایان آیه میگه کالای فریبنده است، آخر آیه میگه، این دنیایی که شما دنبالش که وابسته به شهوات شیطانی شماست و اون شهوات هی شما رو تشویق میکنن که بخواه، به دست بیار، دنبالش برو و برات هم مهم نباشه از چه راهی میخوای به دست بیاری. و علمو، بفهمید، به همه داره میگه بدانید، انما الحیات دنیا، نه خود دنیا، نه خود دنیا که مجموعه نعمت هاست، زندگی بر اساس بینش غلط به اینجا. و اعلمو انما الحیات دنیا لعبون، تمامش بازیه و آخر این بازی هم هیچی گیرتون نمیاد، بازیه. بچه ها میرن تو کوچه بازی میکنن یه ساعت دو ساعت، بعد بر میگردن خونه، چی گیرشون اومده؟ هیچ. مثل بازیگران دنیا چی گیرشون اومده؟ چه بازیگران امتهای قبل، چه بازیگران این دوره، چی به دست آوردن؟ همیشه دست خالی بودن بازیگران، همیشه. و لهبون، اینی که شما دارید دنبالش میگردید سرگرمیه، یعنی علکی شما رو لذت میده، اصلا این لذت پشتوانه نداره، نه پشتوانه عقلی داره نه پشتوانه علمی داره، سرگرمی. مثل این که حالا آدم از 8 شب بیشینه تا 4 صبح یه 4 تا فیلم خارجی نگاه کنه، 4 تا فیلم داخلی نگاه بکنه، بعد دیگه یواش یواش خسته بشه و خوابش بیاد، چی گیرش اومده؟ اونی که گیرش اومده لذت چشمه، اونم که تموم شد. وقتی فیلم تموم میشه، سریال تموم میشه، چشم دیگه لذتی نمیبره، خوابش میاد، باید بگیره بخواب، هیچی گیرش نمیاد. یه لذت بیپایه، لذتی که ظاهرن هیچ جا حساب نمیشه و باطنن حرام کردن عمره و کشتن عمر. انما الحیات دنیا لعب و لهو، بازیگری و سرگرمی، این دو. و زینت، این دنیا با این نگاه غلط فقط و فقط ظرف آرایش، چه جور لباس بپوشم، چه رنگی بپوشم، برای اصلاح سر و صورتم کدوم سلمونی برم، کجا گرونتر میگیرن، کجا منو زیباتر اصلاح میکنن، چگونه من خوشگل میشم، چگونه منو میتونن آرایش کنن، مرد یا زن. و زینتون و تفاخرون بینکون، این که به همدیگه فخر فروشی کنید، این بگه علم من، اون بگه علم من، بگه ثروت من، اون بگه ثروت من، خونه من، این بگه خونه من، منبر من، اون بگه نه منبر من. تفاخرون بینکم، این که بدون خدا به همدیگه مباهات بکنید، فخر فروشی بکنید، منم منم در بیارین. و تکاثرون فل اموال ول اولاد، یه بخش این دنیا هم اضافه کردن پوله و اضافه کردن بچه. خب این دنیا با این 6 تا ویژگی، یعنی این دنیایی که درست نگاه بهش نشده و اینا از توش در اومده، لعب، لهو، زینت، تفاخر، تکاثر اموال و اولاد، این 6 تا اوائل برای شما بندگان و انسانها اوائل این دنیا که هنو پیر نشدی، سرطان نگرفتی، مریض نشدی، گوشه بیمارستان نیفتدین، این دنیا ظاهرش، اول کارش تو جوانی شما کمثل قیسن، مانند یه بارانه، یه باران کمثل قیسن اعجب الکفار نباته، که کشاورزان رو شگف زده میکنه این رویدنی ها بعد اون باران. عجب باقی، عجب گلستانی، عجب مزرعی، عجب زرعی، عجب کشاورزی، عجب دانه هایی، اعجب الکفار نبات. و کفار یعنی کشاورزان. حال چرا خدا میگه کفار؟ کفر یعنی پنهان کردن. به اونا میگه کفار چون دانه های نباتی رو پنهان میکنن زیر خاک. شگفت زده میکنه اونایی که دنیا رو در اون شیشتا مسئله از دست رفتنی و فانی شدنی میبینن، کنارش هم معطل میشه. ثم یهیج، بعد این باغهای سرسبز، مزرعه ها، گلستان ها همه پژمرده میشن از پاییز به بعد. ثم یهیج فتراه مصفرن، این سرسبزی و رنگهای زیبا همه میشه برگای زرد. فیکون و حتامن، یه بادم به همه این باغها و گلستانها میزنه، همه برگا رو میریزه، تبدیل میکنه به خاشاک. حتام با تین دستدار یعنی خاشاک. خب حالا زمستون عمر و زمستان لهو و لعب و زینت و فخر فروشی و اموال و فرزندان رسید و فل آخرت عذاب شدید. همه این شیشتا برای دنیاداران یعنی اونایی که نگاه غلط دارن در آخرت عذاب سخت، عذاب سخت یعنی اون بازیگری ها و سرگرمی های باطل و اون آرایش های ظاهری و فخر فروشی ها و زیاد کردن مال و اولاد و فلاخرت عذابون شدید. یعنی من اگه اولاد خوبی داشته باشم قیامت به دادم نمیرسه، باید خودم رو بسنجم ببینم از اونایی هستم که اولاد به دادم برسه. چون امیرالمؤمنین می فرماید در نهج البلاغه است در باب حکمت ها، یه نفر ثروت فراوانی جمع کرده و هیچ هزینه مثبتی هم نکرده با اون ثروت، خیلی ثروت میلیاردی، حضرت می فرماید می میره. خب امیرالمومنین نگاهش به دنیا و آخرت، به گذشته و آینده یه نگاه 100% درستی بوده، ولی بیشتر نگاه های الان در پنج قاره به دنیا و زندگی غلطه و ابلیسیه. خب مرد، یه اولادی ازش مونده، مؤمن، خوب، با تربیت، با ادب. من یه همچین اولادی رو دیدم در دو تا شهر که پدرشون مرد در یه شهر، این شهر دیگه هم پدرشون مرد. هر دو پدرها ثروت بسیار سنگینی از خودشون به جا گذاشتن. یکیشون در یه شهر همین یه پسر بود، یکی دیگرشون در یه شهر دو تا پسر بودن. امیرالمومنین می‌فرماید این پسر با ادب، با تربیت، مؤمن، خداشناس، پاک، گول نخورده از شیطان و ابلیس، میاد میگه که این همه ثروت به چه درد من میخوره؟ به چه درد من میخوره؟ که من حالا بیام همه ملکا رو، همه خونه ها رو، مغازه و کارخونه رو با انحصار وراثت به نام خودم کنم. خب که چی؟ حضرت می فرماید ثروتی که خودش یه قدم برای به دست آوردنش بر نداشته بود، اینو با خدا معامله می کنه و هزینه می کنه. هزینه می کنه. تو اون شهری که من خودم بودم و به هم نشون دادن، یه خانومی ثروت کلانی از پدر بهش رسید، خیلی کلان. و این زن شوهرش هم آدم دارایی بود، زندگی رو خوب اداره میکرد. این خانوم گفتش که خب من این ثروت کلان پدر به چه دردم میخوره؟ منم مثل بابام یه مدتی کنار این ثروت بمونم و بیمیرم؟ بعد منو بردن نشون دادن یه جایگاه علمی بسیار مفید با ثروت پدر بالای 20,000 متر ساخت و تموم کرد و محصل گرفت و معلم گرفت و اونام شروع کردن به تربیت درست اون بچه هایی رو که گرفته بودن. بعد این خانوم گفت حالا اگه اسرائیل بیاد دنبال من، من خیلی هم ازش استقبال میکنم، چون احساس میکنم خیلی سبکم، احساس میکنم پری به من دادن که تا عرش میتونم پرواز بکنم. این یه پسر، یه اولاد. با در یه شهر دیگه من پدرشونو دیده بودم، ثروت سنگینی داشت. این دوتا پسر اصلا در اون ثروت سنگین دخالت نکرد. همین دوتا پسر رو هم داشت، با منم بر اساس منبری که تو اون شهر رفتم دوتاییشون آشنا شدن، رفیق شدن، همنشین شدن، آدم های بزرگواری بودن. تمام ثروت پدر رو هزینه برای خدا و دین و خلق و مردم و فقیر و مسکین کردن. نمیدونم الان زندن یا نه. یه بار دیگه رفتم اون شهر، یادم رفت بپرسم که اون دوتا برادر هستن یا از دنیا رفتن. حالا دیدم امیرالمومنین رو ببین، می فرماید این پدر و این فرزند و قیامت خدا میاره. به پسر میگه در به دست آوردن اون ثروت که یه قدم بر ندیشت، زحمتی نکشید، رنجی ندیدی، ولی ثروت باقی مونده یه پدرتو با من معامله کردی. بر عهده من خداست اینجا با تو معامله بکنم، در برابر اون ثروت بهشت رو بهت بدم، برو. و پدره وایساده نگاه میکنه، میبینه فرزندش با پول او داره میره بهشت. بعد به پدره میگن اما شما که اهل تکاثر بودی، فقط جمع کردی، بخل داشتی، امساک داشتی و از این ثروت سنگین چیزی رو با من معامله نکردی. منم در سوره آل عمران آیه 180 و در اوائل سوره توبه اعلام کرده بودم ثروتمند بخیل گرچه تمام ثروتش حلال قطعاً اهل جهنم. سوره آل عمران 180، سوره توبه اوائلش که حالا آیه سوره توبه مفصل تره. آل عمران الذین یکنزون از ذهب و الفضه، اونایی که انواع ثروت ها رو جمع میکنن، ولا ينفقونها ها فی سبیل الله، و در راه خدا و برای حل مشکل مردم خرج نمی کنن، بشر هم به عذاب علیم. اینا رو خبر بده به عذاب دردناک. من رودرواسی با این ثروتمند ندارم، باید بره جهنم، باید. بعد جوری هم میبرن آدم اون طرف. یه ثروتمندی رو یه بار آوردن پیش من، شاید 10 سال پیش بود تقریبا، که به من گفتن که این در فلان کشور آمریکا باغ داره، خونه داره، در فلان کشور این ثروت رو داره، اینجا ثروت بسیار کلانی داره. من خیلی نرم باش صحبت کردم، بهشم این آیه آل عمران و توبرم گفتم، ظاهرن که اثر نکرد. بهش رفته بود خارج، برگشته بود با یه تاکسی از فرودگاه امام، اومد اینجا، یه برجی داشت میساخت 40 طبقه، نصف بنایی تموم شده بود. چون من اطلاعیش رو دیدم، از اون رفیقش پرسیدم چی شد این رفیق، از فرودگاه به تاکسی میگه منو ببر بالا شهر تهران کنار برجم. تاکسی رو بردش پیادهش کرد، وارد پیلوت، به قول خارجی ها پیلوت ساختمان شد. دستشویی که کارگرا می رفتن، گفت من اول برم دستشویی بعد بیام با شما صحبت کنم. رفت تو دستشویی، 50 سالش نیومد بیرون. رفتن در دستشویی رو زدن، جواب نداد، وا کردن، دیدن رو دستشویی مرده. امیرالمومنین می فرماید یه چنین پدری با چشمش میبینه با ثروتش بچهش رفت بهشت و خودش با ثروتش رفت جهنم. حالا اون عذاب جهنم واقعا کوبنده تره یا اون پشیمانی و حسرت که با ثروت من یکی دیگه رفت بهشت، من با ثروت خودم اومدم جهنم؟ که مرحوم صدرالمتعلهین شیرازی در اون کتاب اسرارالآیاتش ثابت کرده که حسرتی که اینا در جهنم میخورن از آتش جهنم سوزنده تر، چون اون آتش پوست رو میسوزونه و گوشت، و اون حسرت قلب رو میسوزونه. خب این دنیا پادزهرش هم اینه که حالا فرمایش بزرگانی که اینو نقل کردن یا روایت اینه، اعراض کنه، یعنی روبرگردانی کنه، رو نیاره به این دنیا، بلکه رو رو برگردونه نخواد. خیلی مسائل، خیلی چیزهاست که برادران و خواهران نخواهیم موجب بهشت و مغفرت خدا میشه. خیلی چیزهاست که بخوایم موجب عذاب میشه. خب این یه سمه. از دنیا بحرون عمیق قد غرق فیها عالم کثیر، به سلمان نوشت امیر المؤمنین در یه نامه که این دنیایی که دنیای دنیا پرستانه، مانند یه مار خوشخط و خالیه که آدم پوستش رو نگاه میکنه، تازه آفتاب در اومده، میبینه این طلا و نقره و لاجورد، عجب پوستی. و اگه آدم ندونه میگه برم یه دستی رو این پوست بکشم، چقدر نقش و نگار عالی. حضرت میفرماید سلمان دستش که میرسه روی مار، خیلی با سرعت مار بر میگرده و او رو زهر میزنه و میکشه. و علمو، بدانید، بفهمید که دنیای دنیاداران، یعنی دنیای اونایی که ارتباطی با خدا و قیامت و قرآن و انسانیت ندارن، همین شیش تا چیزم بیشتر گیرشون نمیاد. اولش خیلی خوشخط و خال و خوشرنگ و سرسبز و تا با تراوته، اما پایانش و فل آخرت عذاب شدید. این پادزهر همیشه باید با ما باش، همیشه، که اگه همیشه با ما باشه ما برنده خواهیم. دایی من تعریف میکرد 60 سال پیش 70 سال پیش، میگم من شاگرد یه قنادی بودم که نبات این قناد خیلی معروف بود و پرخریدار. اون وقتم نباتو با دستگاه نمیزدن، پاتیلای خیلی بزرگی بود، 10 تا گونی شکر رو میریختن تو پاتیل، زیرش هم با هیزم روشن میکردن. گاز اون وقت نبود و این وسائل نبود. گفت این صاحب مغازه همیشه هم از خونش با عبا میومد. گفت اومد تقریبا آتیشای زیر پاتیلم تموم شده بود و دیگه موقع بسته شدن نبات بود، ول 10 تا گونی شکر. گفت عباشو برداشت و گفت من بیام این پاتیلای نباتو سر بزنم. گفتن یه دونه پاتیل پختی، بقیه رو بعد میپزن. گفت همو یه دونه رو بیام سر بزنم. اومد، سرد شده بود، خیلی دقت کرد تو پاتیل، دید یه شیء سیاه رنگی روی این نباتیه که داره سرد میشه. با قاشق اون شیء سیاه رنگو در آورد، آورد تو روشنایی بیشتر دقت کرد، گفت این فضله موش توی که این شکرا بود. شکرام که همه ریخته شد تو پاتیل تو آب و به هم جوشید، کل این نبات نجسه و فروشش هم حرام. اما دنیادار میگه آقا 10 تا فضله باشه مهم نیست، یعنی چی نجسه، یعنی چی حرومه. اینا رو میگفتن، الانم میگن. گو آجرای زیر پاتیل رو خالی کنین، کمک کنین، 7-8 نفر یه دوستام کارگر صدا بزنین پاتیل رو ببره بیرون. یه جوی آبی بود، من دیده بودم اون جوی آب، و خیلی پر آب بود. گو همه رو خالی کنین تو جوی، ببره این نبات ها رو و پاتیل رو دو سه بار طبق رساله، چون شیلنگ نبود، آب لوله کشی نبود، به اون شکلی که گفتن آب بریزین، بگردونین، خالی کنین، پاک بشه. اینو میگن زهد، اعراض، روبرگردان، روبرگردانی از مالی که فروششم پولش خیلی خوبه، اما ایمان باطن او میگه نه. اینم میگه نه. سمعنا ینادین لل ایمان ان آمنو به رب بکن. ما اصلا داریم میشنویم منادی ایمان رو، صداشو. سمعنا منادین ینادی لل ایمان ان آمنو به رب بکن. پای خدا وایسی و هیچی شما را از این جایگاه به در نکنه. هیچ. حالا این ابزار امروزی که اصلا خیلیاش برای پخش انواع فسادها ساخته شد، شما رو در نبر. این چند روزه پیش خدا بمونی، این چند روزه با خدا باشی. از قدیم هم میگفتن، نمیدونم مالی کیه، با خدا باش و پادشاهی کن. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا. مؤمنان واقعی از کنار من و پیغمبرم تکون نمیخورن. حالا دنیا هر چی میخواد باش، هر کی هر چی میخواد بگی. امیرالمومنین میفرماید، خیلی مطلب جالبیه، درباره شما هم هست و اونایی که مثل شما قبل از شما بودن. میفرماید که اونایی که هست با عالم غیب و با معاد و با خدا و با قرآن سر و کاری ندارن، اینا رو که میبینن میگن دیوانگانن، دیوونن. اینا پاتیلی که 10 گونی شکر توش بوده، ببر دور بریز، دیوانه. حجاب تو صفر نگردار، دیوانه. الان دیگه زمان زمان حجابه. هنوزم بعد مدتی با این همه پیشرفت دنیا نماز میخونی؟ من دیوونه ای؟ بدتر از اون روزه هم میگیری؟ پس دیوونه تری. امیرالمومنین میفرمد اینا رو در حق شما میگن، بذار بگن. مگه به بالاترین پیغمبر از 124,000 پیغمبر نگفتن یقولون انه لمجنون؟ نه یه روز، نه دو روز، یقولون یعنی مرتب، دائم. تا پیغمبر مکه بود با انگوش نشونش میدادن، میگفتن انه لمجنون. خب بگن در حق شما، در حق ما بگن. آره ما دیوانه ایم، اما نه به اون معنایی که شما میگین، به این معنا که خواجه هرات میگه آن کس که تو را شناخت جان را چه کنه. با بودن تو عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخش، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ حالا همه ثروت دنیا را هم به ما یه نفره بدن، خب با نبوده تو چی کارش کن؟ کنار تو نباشیم چی کارش کن؟ باز کنار تو هستیم، یه دلخوشی داریم، یه دلخوشی باطنی به میتونم باهاش خیلی خودمونی حرف بزنم. بگم پارسال باهات قرارداد ترک گناه بستم، اما قراردادمو عمل نکردم، دوباره گناه کردم، حالا امشب اومدم، شب اول قبولم میکنی؟ 100 آیه در قرآنه که قطعا قبولت میکنم، چرا قبولت نکنم؟ چرا قبولت نکنم؟ دیوانه کنی؟ هر دو جهانش بخشی. دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ خیلی دوست داره صداتونو بشنه، این پیغام خودشه با. پیغام خودشه، چون در روایت داره گاهی ملائکه بهش میگن این که 10 اومده صدا زد، ناله زد، گریه کرد، و چرا جوابشو نمیدی؟ میگه اگه جوابشو بدم میره تا مدتی نمیاد. دوست دارم ناله کنم. الهی لا تعذبني بعقوبت، به من مهلت بده توبه میکنم، منو با عذابت ادب نکن، ولا تمکر بی فیلته، با نقشه‌هایی که داری با من برخورد نکن، من هلاک میشم. من عین علی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عنده، تمام خوبی ها پیش توه، کجا دنبالش بگردم؟ و من عین علی النجا ولا تصدتا الا به، راه نجات من فقط خودتی، من قدرت نجات دادن خودمو ندارم، للذی احسن استغنا عن اونک و رحمته، اونی که بنده بسیار خوبته بی نیاز از رحمت تو نیست،
بی نیاز از یاری دادن تو نیست، وللذی عصا عوجتر علیک، اونی که با تو پر روی کرده جسارت کرده، ولم یرزکن و نیومده رضایت تو رو به دست بیاره، خرجن قدرته نمیتونه از قدرت تو بیرون بره. این جای دعای ابو حمزه نوشته زین العابدین وقتی به اینجا رسید، ولم یرزک خرجن قدرته، سحر ماه رمضان انقدر این اسمو گفت تا نفسش بند اومد. یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب. یا رب نسألک و ندعو بسمک العظیم الأعظم، اللهم ازقنا حلاوة ذکرک اللهم ارزقنا حلاوت عبادتك، اللهم ارزقنا حلاوت طاعتك، اللهم ارزقنا حلاوت معرفتك، اللهم ارزقنا حلاوت وصالك، اللهم ارزقنا حلاوت شكرك، اللهم ارزقنا حلاوت محبتك، به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، لحظه مرگ پرونده ما رو به امضای امیرالمؤمنین برسون، چقدر روایت داریم عبور از صراط فقط جوازش دست امیرالمؤمنین، خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده، به حقیقتت به انبیاءت به امامان به آیات کتاب به گریه های شب یازدهم زینب کبرا قسم، لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسین قرار بده، من از این دعای آخر یه جریانات عجیبی دارم، شاید در طول شب‌ها براتون عرض بکنم، هم وقت مرگ کسانی که با زینب کبرا صحبت کردن و هم مرگ کسانی که ابی عبدالله اومد بالا سرشون. نه این که این خواهر و برادر زنده شدن به دنیا برگشتن، نه، برای محتضر پرده رفته کنار، این داشته می رفته، اونا بر نگشتن، و چقدر جریانات شیرین شیرین، چقدر عالی، خدایا دنیا و آخرت حسین رو از ما نگیر.